بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارکه فطرت السلیمه هست، در تحقیق معنای عدل الهی در رابطه با مستضعفین و کسانی که تکلیف شرعیشون در این دنیا معین نمیشه. در عباراتی که خواندیم گفتیم که چند اصل کلی وجود داره: اصول کلیه حکمت، یکی از اصول این بود که عوالم غیب، مولودات عوالم غیب تا در این دنیا نزول نکنن از لحاظ کونی متعین نمیشن، وجود خارجی شخصیت پیدا نمیکنن. اگرچه از لحاظ شرعی تکلیفشون معین نشه، یعنی انسانی که محشور میشه در روز قیامت باید حتما این انسان این حسه عالم نفس قبلش به این دنیا نزول کرده باشه، اگرچه نزولش در وقت جنینی باشه، اگرچه متولد نشه و سفت بشه، ولی تا نزول نکرده باشه این انسان تعین کونی پیدا نمی کنه، یعنی وجود خارجی نداره. اگرچه گفتیم از لحاظ شرعی ممکن هست تکلیفش در این دنیا معین نشه. اصل کلیه بعد این بود که هر آدمی، هر جوهری که حقیقت هر آدمی باشه، هیچ وقت از مقام خودش و از حیز خودش تجاوز نمی کنه. آدم جسم هیچ وقت تبدیل به آدم مثال نمیشه. آدم مثال، آدم برزخ، تبدیل به آدم نفس و آدم آخرت نمیشه. این انسان هست که مولود آدم نفس و در این دنیا متولد میشه و در قوس صعود وارد آدم برزخ میشه، عرضهای دنیویش را کنار میگذاره، خلق میکنه و بعد از آدم برزخ عرضهای مثالیش را، طبعانیش را خلق میکنه، وارد آدم آخرت میشه. چون منشأش از آدم آخرت بود، بدش از آدم نفس بود، به همون آدم هم عود میکنه. کما بدأکم تعودون، یک اصل کلی حکمی است. هر چیزی از هر جا که آغاز بشه به همون جا معاد میکنه، عود میکنه. مسئله بعد در رابطه با افرادی بود که تکلیفشون در این دنیا معین نمیشد، یا قصور خارجی داشتن، یعنی یا دعوت حجت به اینها نرسیده بود، یا قصور داخلی داشتن، یعنی اینکه فهمش را نداشتن، مشعرش را پیدا نکرده بودن که بفهمن دعوت حجت را. این افراد بنابر عدل الهی خدای متعال اینها را عذاب نمی کنه بی جهت، که چرا به حجتهای من انبیای من ایمان نیاوردید. ثواب و عقاب بر مبنای عدالت، پس اینها نه مستحق به ثواب هستند و نه مستحق به عقاب هستند. اگر که مغز این مسئله را بشکافیم، بنابر فرمایشات مرحوم آقای همدانی عدالله مقامه، در حقیقت اینها مستحق به عذاب هستند. انسان وقتی که متولد میشه، اگر دعوت حجت به انسان نرسه، ایمان نیاره، در حقیقت مستحق عذابه. ولی خدای کریم عفو رحیم تا وقتی حجت را ابلاغ نکنه و تمام نکنه عذاب نمی کنه. چرا مستحق عذابه؟ چون که متعلق هست، تعلق داره این انسان به طبایع خودش و اصل طبیعت، حقیقت طبیعت برخلاف انوار خداست. اصل طبیعت یعنی طبیعت عادت، طبیعت شهوت، طبیعت غضب، این طبایع برخلاف انوار الهی هست. یبن آدم روح که من روحی و طبیعت که علا خلاف کینونتی، ای فرزند آدم روح تو از روح منه، ولی طبیعت تو، خودی تو، ماهیت تو برخلاف کینونت منه. پس اگر دعوت شارع ندسه، در حقیقت اینها مستحق عذابن. یعنی اگر حجت ها دعوت نمی کردن ما را، ما مخلد در زمین تبایع بودیم و اقتضای خلود در طبیعت عذابه. حجت ها آمدن دست ما را بگیرن، ما را از زمین طبیعت ها بیرون بکشن، از تعلق به دنیا رها کنن. خاصیت طبیعت خلود در عذابه. تبایع انسانی گفتیم که زمین های جهنم، درکات جهیم که تعبیر از زمین می کردیم، هر زمینش یک طبیعتی بود از طبیعت های انسانی. یک زمینش زمین غفلت بود، یک زمینش زمین عادت بود، یک زمینش زمین تب بود، زمین شهوت بود، زمین غضب بود، زمین الحاد بود. انبیاء علیهم السلام آمدن ما را از این زمین ها بیرون بکشن. این هم نکته بعده. پس تا وقتی که ابلاغ حجت نشه، خدای عادل کریم رحیم عفو، نه کسی را عذاب میکنه نه به کسی ثواب میده، بر مبنای عدالت الهی هست. فرمود بزرگوار علی الله مقامه، بنابر تفاسیر اهل بیت علیهم السلام، اخبار حجت ها صلوات الله علیهم، اینهایی که تکلیفشون به تعبیر میفته، یعنی کانن انسان میشن ولی شرعن انسان نمیشن، اینهایی که تکلیفشون به تعبیر میفته، فرمود که اینها را در نار فلق اختبار میکنن، آزمایش میکنن. و چرا اسمش را گذاشتن نار فلق؟ فرمود که شریعت، ابلاغ دعوت، ابلاغ حجت در هر عالمی به حسب اون عالم است. مثل قرآن کتاب خدا، در هر عالمی قرآن بر حسب اون عالم است. در عالم نوشتاری قرآن همین کتاب مدونه، در عالم کونی قرآن این کتاب تکوینی، تمام این آفرینش کتاب قرآنه، تمام موجودات کلمات کتاب قرآنه. لا رتب و لا یابس الا فی کتاب مبین، تمام این کلمات از کتاب قرآن استخراج شدن، قرآن لوح محفوظه. پس هر آدمی همینجور ابلاغ، دعوت حجت، بر حسب اون آدمه. در این آدم ابلاغ حجت ها همین جوری بود که دیدیم، آمدن اظهار پیغمبری کردن، نبوت کردن، معجزات را ظاهر کردن، اتمام حجت کردن، دعوت کردن و به مردم فهمانیدن و فهمیدن. بعد از فهمیدن هر کس ایمان آورد مؤمن شد، هر کس انکار کرد کافر شد. در عالم آخرت در قیامت هم همینه، ولی بر حسب همون آدم. شریعت در اون آدم، حقیقت شریعت در اون آدم فرمود که بر صفت ناره، بر صفت آتشه. اینجا هم حقیقتا همینه، خوندیم عبارت مرحوم آقای همدانی را، فرمودن که همینجا هم شریعت طبیعتش حقیقتش آتشه، تکلیفه. ما به دستورات شارع میگیم تکلیف. تکلیف از کلفت میاد، یعنی سختی. سخت اول اینها را ابتداعا انجام بدیم، سخت روزه بگیریم، زکات بدیم، حج بریم، نماز بخوانیم، اینها بر ما شاقه، تکلیفه، چون حرارت داره، چون طبعش آتشه. ولی وقتی که انجام میدیم، وقتی که مقید میشیم، وقتی انس میگیریم، بعد میبینیم رحمت بود اینها، باطنش رحمته. باون باطنه و فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. آخرت هم همینطوره. در آخرت هم اطفال را، مستضعفین را تربیت میکنن، تربیت میکنن به حد شعور برسن. بعد انشاءالله میرسیم که مربی این اطفال چه کسانی هستن. اطفال مؤمنین را ابراهیم علیه السلام تربیت میکنه، یعنی اینهایی که علم دارن که ایمان میارن. اطفالی که علم دارن ایمان نمیارن، سایر مربیها تربیتشون میکنن. اطفال را تربیت میکنن، به حد شعور میرسن و به باطن شریعت، به حقیقت شریعت کنار باشه، اینها را اختبار میکنن، آزمایش میکنن. اونجا هم همینطوره. هر کس که داخل این نار میشه، اطاعت میکنه، تبعیت میکنه دستور حجت را، این از اهل ایمان میشه. و هر کس داخل این نار نمیشه، باید که داخل آتش جهنم بشه، اگرچه چون شعورشون کمه، درکشون هم پایین، عذابشون هم خفیفه. این علت اطلاق نار بود. و فرمود علت اطلاق فلق، نار فلق. فلق را اشاره فرمود بزرگوار الله مقامه، که فلق به اون روشنایی میگن که از صبح ظاهر میشه. صبح چطور آشکار میشه؟ به واسطه طلوع شمس صبح آشکار میشه. و اول علامت از علامات صبح که آشکار میشه، روشنایی در جانب مشرق، بهش میگن فلق. اگر حقیقت اینها را مشکافی کنیم، بنابر احادیث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، این شمسی که طالع میشه در حقیقت ملک خدا و صبحی که در ملک خدا پیدا میشه و اون نوری که از این صبح آشکار میشه، در حقیقت همون عبارات حدیث امیرالمومنین از صلوات الله علیه به کمین سوال کرد از حضرت مل حقیقه، که آقا حقیقت یعنی چیه؟ حضرت اول توی پرش زدن، تو را چه به حقیقت، مالک اول حقیقه، تو در شأنت نیست، تو اصلا یعنی هنوز بهره ای نداری که بدانی حقیقت یعنی چه، به اون مقامات هنوز نرسیدی. خلاصه اظهار عجز کرد، التماس کرد خدمت حضرت، یک مقدار خودش را کوچک کرد در مقابل حضرت. حضرت هم بهش ترحم فرمودن، بهش توضیح دادن. نورون اشرق من صبح الازل فیلوح علا حیاکل توحید آثارو. فرمودن که حقیقت نوری هست که از صبح ازل طالع میشه، ظاهر میشه. و بر هیکل‌های توحید آثارش میفته، از هیکل‌های توحید آشکار میشه. گفتیم که به این صبح در تعبیر حضرت حکما علی الله مقامهم اطلاق صبح ازل کردن، اون شمسی که در این صبح طالع میشه مقام نفس مشیت، مقام کینونت. این صبح ازل مقام مشیت، و این نوری که از صبح طالع میشه بهش میگن فؤاد، یا به عبارت دیگر این نور حقیقت را بهش میگن حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله. بعد فرمود که این نور، امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود که این نور فیلوح علی هیاکل توحید آثاره، بر هیکل‌های توحید آثارش آشکار میشه. هیکل‌های توحید یعنی بدن‌های محمد و آل محمد علیهم السلام در درجه اول، که این نور حقیقت، این نور توحید از این بدن‌های مقدس ظاهر شد. فرمود امیرالمومنین صلوات الله علیه یا سلمان و یا جندب، ان معرفتی بالنورانیه، به نورانیت. همش مطلب واحده، العلم نقطتون، علم یک نقطه واحده، فکثر هر جهال، جهال این را تکثیرش کردن، زیادش کردن. فرمود که معرفت من امیر المومنین به نورانیت معرفت خداست، و معرفت الله یا معرفتی، معرفت خدا معرفت منه، معرفت من به نورانیت معرفت خداست، یعنی رحمت خدا را، کرم خدا را، قدرت خدا را، هر صفتی از صفات خدا را خواستیم ببینیم، نورانیت این صفات در امیرالمومنین ظاهره. اینها را باید در امیرالمومنین مطالعه کنیم، در آل محمد علیه السلام. لذا پس این نور از کجا آشکار شد؟ از فلق. پس فلق میشه مقام امیرالمومنین صلوات الله علیه. پس نار فلق شد شریعت امیرالمومنین، شد مقام ولایت. پس اینها را به حقیقت ولایت اختبار میکنند، وقتی که مربیها در روز قیامت این اطفال را تربیت کردند، شعور به اینها تعلق گرفت، اینها به این ولایت آزمایش میشن. هر کس در این ولایت، در نار این ولایت خلاصه انس گرفت، تبعیت کرد، داخل این نار ولایت شد، اهل نجات میشه، و هر کس داخل نشد و از ظاهرش جلوتر نرفت، این اهل عذاب میشه، که لفظ آیه قرآنه. فضرب بینهم بسور، میفرماد در بین مؤمنین و کفار در روز قیامت یک دیواری کشیده میشه، له بابون، این دیوار یک دری داره، باطنه فیه الرحمه، درون این در رحمت خدا، رحمت الله، و ظاهره من قبله العذاب، ظاهر این در بیرون در عذاب خداست. فرمود امام علیه السلام در تفسیرشون از این آیه که این باب امیرالمومنین رسول خدا، اون سور هست، اون دیوار هست، و اون در امیرالمومنین صلوات الله علیه. هر کس داخل در این ولایت شد، داخل در این باب الله شد، اهل نجاته، که همون حقیقت نار فلق هست. همون حدیث حضرت رضا علیه السلام هم به همین اشاره داره، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی به شروطها و انا من شروطها. پس این حسن خدا، این دیوار، این در، هر کس که درش داخل شد، این ولایت محمد و آل محمد علیهم السلامه، که همون نار فلق باشه. ادامه عبارت هست، می فرماد که فیؤمر هؤلاء بالدخول فیها، پس اینها مأمور میشن، بهشون امر کرده میشه، این مستضعفین، این مرجان علی امر الله، که داخل بشید در این نار فلق. فمن دخل فیها کانت علیه بردم و سلام، هر کس که داخل میشه این آتش بر او برد و سلام میشه، مثل آتش ابراهیم علیه السلام. برای همین است که میفرماد مربی این اطفال مؤمنین ابراهیمه که اینها را به شعور میاره. و من ها به ها و امتنع یلقا فیها کرها، هم کرها هست هم زبطشگرها هست، در قرآن اینجور مضبوطه که کرها قرائت میشه، کرها و یحرق بها و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها. میفرماد اما اون کسانی که از این نار از این آتش هیبت میکنن، تبعیت نمیکنن امر شارع را، داخلش نمیشن، امتناع میکنن، یلقا فیها کرها، اینها را به زور به اجبار داخل آتش میکنن، ولی دیگه این آتش میشه آتش عذاب، آتش غضب، و یحرق بها، اینها را میسوزانن. و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، خلاصه هر چه در آسمان و زمین هست آیه قرآنه، چه از روی رغبت چه از روی کراهت، در هر دو حال باید تسلیم ولایت محمد و آل محمد علیه السلام باشه. در زیارت جامع کبیره همین عبارت را میخوانیم، تحت کل دو شریف لشرفکم و بقع کل دو متکبر لطاعتکم، هر گردن کشی گردنش را در طاعت شما می شکنن. کسی اینجا حق گردن کشی نداره، چه خلاصه خودش از روی رغبت قبول کنه نکنه، این را از روی اجبار گردنش را می شکنن. و اما حین موتهم، می فرماد اما این افراد مستضعفین مرجان نده امر الله، وقت مردنشون در این دنیا، فیلها عنهم، اینها را به خودشون رها میکنن. گفتیم اگرچه در واقع اگر دعوت شارع نباشه مستحق عذابن، ولی عدل الهی این هست تا به اینها دعوت نرسه اینها را هیچ عذاب نمیفرماد، حدیثش را میخوانیم. فیلها عنهم، اینها را به خودشون وامی گذارن، کما کانو فی دنیا داهین، چنان که در دنیا داهین بودن، به خودشون مشغول بودن، کارشون نداشتن، الا ان یبلغو، تا اینکه به حد بلوغ برسن، مربی ها اینها را تربیت کنن و در قیامت اینها به شعور بیان. و یدل علی هذه الجمله، دلالت میکنه بر این عبارت قول ابی عبدالله علیه السلام، قول امام صادق صلوات الله علیه، لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا والآخرون يلهون عنهم، انتهى. امام صادق صلوات الله علیه می فرماد که در قبر سؤال کرده نمیشن مردم مگر ماحضین ایمان و ماحضین کفر، یعنی از اینهای بازخواست میکنن که صاحب شعور بودن، فهمیدن، بعد از فهمیدن یا اقرار کردن یا کفر ورزیدن، اینها مورد بازخواست قرار میگیرن. ولی دیگران یلهمن عنهم، اونهای دیگر خلاصه به خودشون رها میشن، اینها در قبر میمانن، رجعت هم نمیکنن. وقت رجعت که بشه چه کسانی برمیگردن؟ ماحضین ایمان و ماحضین کفر، مستضعفین در رجعت بر نمیگردن، چون هنوز آثار شرعی از کونشون ظاهر نشده که برگردن. اینجا زمان رجعت زمان دولت مؤمنینه که داغ دلشون را بگیرن، خلاصه اون عذابی که اون اذیتی که اون رنجی که در زمان مغلوبیت هر اینها متحمل شدن، داغ دلشون را در رجعت میگیرن. میفرماد ولل حق دوله ولل باطل جوده، اون دولتی که دولته و اون زندگی که حقیقت زندگانی هست در زمان رجعت، این یک بازیچه‌ای هست الان زمان ما. حتی در عبارت سلامی که اهل ایمان به هم میکنن میفرماد این سلام، حقیقت این سلام یعنی سر و امنیت و سلامت زمان رجعت، زندگی، زندگی زمان رجعت، این زندگی که ما داریم یک زندگی جهنمیه. این خلاصه همین هستش که انشاءالله در همین جا معرفت کسب بکنیم، اکتساب معرفت و عبادت بکنیم، وگرنه حقیقت نعمت و عیش و زندگی در اینجا نیست. بعد می فرماد که معنی الالها، معنی عبارت امام صادق صلوات الله علیه حضرت فرمودن که یدها عنها، معنی الها می فرماد معنی الالها عنها، معنی به خود واگذاردن اینها مستضعفین، ان ارواحهم، این هست که ارواح اینها تبقا فی قبورهم مع ابدانهم، ارواح اینها باقی میمانه در قبورشون با ابدانشون، الا حد مقارنتهما و مفارقتهما، بر حد مقارنه و مفارقت، مقارنت و مفارقت. یعنی چه؟ عبارت بسیار عبارت ظریفی. بزرگوار یه جمله میفرماد، باید همین جمله را خلاصه روزها، ماها، سالها شرحش داد. اذ لیس لهم ایمان شرعیون یدخل ارواحهم به الجنه ولا کفر شرعیون تدخل به النار. میفرماد چون اینها ایمان شرعی ندارن داخل بهش بشن و کفر شرعی هم ندارن داخل جهنم بشن. عبارات را برای اینکه بفهمیم باید هی رجوع بکنیم به سرکار اول الله مقامه. می فرمان که آدم آخرت، الان عبارت بزرگوار را می خوانیم، آدم دنیا آدم کسبه، اینجا جای اکتسابه، جای کاشتن، دنیا مزرعت الاخره، هر جای اینجا کاشتیم فردا درو می کنیم. عالم آخرت عالم حسابکشیه، عالم برداشته، برداشته اون دانه های اون بذره هایی هست که اینجا کاشتیم. اگر که در عالم آخرت اینجا بذری نکاشته باشیم، اثری از ما صادر نمیشه. یعنی عالم آخرت یا باید انسان مؤمن باشه یا کافر باشه، نمیشه یک شیء بی اثر بی خاصیت باشه، هیچ فعلی از این صادر نشه. گفتیم اگر حجت ها علیه ما السلام نیامده بودن مستحق عذاب بودیم. چرا؟ چون در دنیا در تبایع من متولد میشیم، و چه وقتی متولد میشه در طبیعت هاش تولد میکنه، در متعلقات دنیا تولد میکنه. خاصیت تعلقات دنیا، تبایع دنیا، تبایع این بدن، خاصیتش عذابه، چون خاصیتش فناست. نفس اماره، خوندیم در کتاب طریق النجات، همه مطالب الان الحمدلله به هم پیوسته شده. بزرگوار عدالله مقامه چه فرمودن در طریق النجات؟ فرمودن که نفس اماره جهتش، وجهش به نباتیت، به جمادیت. اگر که سفران به هیجان آمد اینجا غضب کنه، اگر مثلا دمم به هیجان آمد اینجا شهوانی بشم نعوذ بالله، اگر که مثلا اینجا به اقتضای نباتیتم، حیوانیتم به هیجان آمد مثلا موزیگری کنم، اذیت کنم، وقتی به اقتضای تبایع حرکت کنیم این نفس اماره هست. وقتی جهت نفس اماره به تبایع باشه کار خرابه، طبیعت اقتضاش فناست، طبیعت ما را به جهنم میبره. ما در این دنیا در تبایع متولد میشیم، ما در درکات متولد میشیم. انبیاء علیهم السلام آمدن ما را از تبایع برهانن، فرمود که نفس ناطقه قدسیه جهتش به عقل، پشتش به تبایعه. همون حدیث باز مکرر می کنیم، یبن آدم روحو که من روحی و طبیعتو که علا خلاف کینونتی، طبیعت تو با کینونت من خدا ضدیت داره، با آدم بقا ضدیت داره. عبارت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه این معنی را برای ما خیلی میشکافه. عبارت عجیب غریبیه. پس در حقیقت مستضعفین در اون دنیا اینها در زمین تبایعن، حجت ها علیهم السلام میان اینها را برهانن، تربیتشون بکنن، شعورشون را به یک حد از شعور تمیز برسونن، اینها رهانده بشن از اون تبایعشون. برای همین در حال بین مفارقت و مقارنت درگیر شدن. عبارت این را خیلی برای ما مشکافی میکنه. میفرماد که باری چون خداوند انسان را از آنجا آفریده، یعنی در آدم نفس آفریده بود، پس حقیقت ما، کینونت ما مال آدم بقاست و نفس در آدم مجردات است و وسط واقع شده بود ما بین آدم اعلا و ادنا. پایین آدم نفس آدم فناست، آدم دنیا شهاده، بالای آدم نفس آدم غیب، آدم انوار، آدم انبیا، آدم آل محمد علیه السلام. و وسط واقع شده بود ما بین آدم اعلا و ادنا، هم میتوانست که قرین آدم اعلا شود و اکتساب از آدم اعلا کند و هم میتوانست قرین آدم ادنا شود و از آدم ادنا اکتساب کند. حالا اگر کمالات آدم ادنا را اکتساب کند، خداوند عوالم دانیه را در عالم فنا آفریده. اختزای آدمهای پایین چیه؟ فناپذیرن، اختزاشون فنا شدن، فانی شدن. و آدم انسان را خداوند در عالم بقا آفریده. آدم آخرت، آدم نفس، حقیقت انسانی اختزاش چیه؟ باقی باشه، آدم بقاست. صوری که در عالم ادنا اکتساب می کند اگرچه در عالم فناست، ولیکن وقتی که انسان اکتساب کرد پا در عالم بقا می گذارد و دیگر فانی نمی شود. این خیلی خطرناکه. حجت ها علیهم السلام ما را به چه صورت هایی دعوت کردند؟ به صور خیر، صور کمال، صور نورانیت، به راستگویی، به صدق، به وفا، به ولایت، به صور کمال دعوت کردن. اختزای صور کمال چیه؟ انسان زنده میشه، باقی میشه، بقا پیدا میکنه، متصف به صفات خدا میشه. حیات، اسم الحی از جمله صفات خداست. یا حیاً قبل کل حی، در دعای عهد میخوانیم، یا حیاً بعد کل حی، یا حیاً حین لا حی، یا محی الموتا. اسم الحی صفت خداست. پس وقتی دعوت انبیا را اجابت کنیم زنده میشیم، باقی میشیم. اگر دعوت انبیا را اجابت نکنیم چه میشه؟ پیرو نفس اماره میشیم، پیرو تبایعمون میشیم، نباتیتمون، حیوانیتمون، جمادیتمون. اختزای اینها چیه؟ فناست. اختزای ظلمت، اختزای شر، اختزای قصد ولایت، اختزای اینها فناست، فانی شدنه. برای همین است میفرماد که کفار نجسن، همون جوری که میت نجسه. آیه قرآن کفار را به اسم اهل قبور میخوانه، انک لا تسمع من فی القبور. پیغمبر تو نمیتوانی به اهل قبرها حجت را بفهمانی، بشنوانی، چون میفهمه، قبول نداره، این اهل قبره، قبر متحرکه. پس اختزای این عالم پایین فانی شدنه، اختزای عالم بالا باقی شدنه. اگر ما صورتهای آدم پایین را به خودمون گرفتیم، کسب کردیم، ما باید فانی بشیم. اگر صورتهای آدم بالا را به خودمون گرفتیم، متصف به صفات خدا شدیم، باید باقی بشیم. اینجا می فرماد که نعوذ بالله شخص آمد صورتهای آدم پایین را اکتساب کرد، اختزاشیه فانی بشه. نفس انسانی مال آدم بقاست، آدم نفسه، آمده صورتهای فنا را کسب کرده، با خودش برده به عالم بقا خیلی خطرناک میشه. چه میفرماد؟ میفرماد وقتی که انسان اکتساب کرد، اگرچه در عالم فناست، آمده صورتهای فنا اکتساب کرده، لکن وقتی که انسان اکتساب کرد پا در عالم بقا میگذارد، دیگر فانی نمیشود. عجب گردنگیری میشه. پس احتجاج میکند به او که تو میتوانستی از عالم عالی اکتساب کنی، از عالم اعلا اکتساب کنی و متوحد شوی و متصف به صفات رب شوی، چرا رو به عالم ماده کردی و توجه به عالم ادنا کردی و اقرار به آلهه عدیده کردی و کسب کمالات از آنها کردی؟ پس چون اکتساب از عالم ماده و فنا کرد، آن صور مبتسبه وقتی که پا به عالم بقا میگذارن باقی میشون. خب نمیشه انسان را فانی کرد، این مال عالم بقاست، آمده صورتهای فنا را داخل عالم خودش کرده، ولی چون آن صور از عالم فنا هستن مفنی او میشون. انسان هم که از عالم بقاست و فانی نمیشود، آن وقت لا یموت و لا یحیا. صفت جهنم چیه؟ لا یموت و لا یحیا، نمیتوانه بمیره نمیتوانه زنده بشه. هی نیست چرا که از عالم اعلا اکتساب نکرده، مرده هم نیست چرا که او را در عالم بقا آفریدن. پس مستضعفین در اول همین حالت را دارن، اگرچه ضعیفه، اینا در طبایعشون متولد شدن، در بین مقارنت و مفارقت گیر کردن. عبارت آخر بزرگوار را میخوانیم چون عبارت طولانیه. میفرماد که معنی این کلام مثل معنای لا یموت و فیها و لا یحیاست. آن صوری که از عالم فناست، یعنی از عالم ادنا اکتساب کرده، از عالم ماده و فناست و آنها مفتی او هستن. خود انسان در عالم بقاست، هی اینها او را به سوی فنا میکشن، او خود را در بقا میخواهد. پس در این میانه ابدالابد که ما بین عدم و وجود است در کشاکش است، نعوذ بالله. پس آدم آخرت اگر ایمان نداشته باشیم، اگر اکتساب از بالاتر نکرده باشیم، بین حیات و موت درگیر میشیم. میفرماید این بدترین عذابه. پس عذابی هست که گردنگیر خودش شده، از شر این عذاب نمیتوانه خلاصی پیدا کنه.